أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از اول قرآن شروع کردیم، رسیدیم جزء هفتم سوره انعام و الان آیه 95. فالق از فلق، قل اعوذ برب الفلق. فلق یعنی شکافتن. حب و حب دانه های خوراکی و غذایی است، مثل گندم و جو. نوام به معنای هست است. ان الله فالق الحب و النوا، خداوند شکافنده دانه و هسته هست. ما دانه رو زیر خاک میکنیم، اما دیگه این دانه شکافته بشه این کار خداست. ان الله فالق الحب، قطعا خداوند است که این شکافنده است. حب دانه ها و حبه ها رو و نوا هسته ها رو، هسته ها و دانه ها رو در دل خاک میشکافه. یخرج الحی من المیت، خداوند یخرج الحی من المیت، خداوند زنده رو از مرده بیرون میاره و بیرون آورنده مرده از زنده است. هم زنده رو از مرده میاره، هم مرده رو از زنده. از حیوان زنده شیر در میاره که شیر جان نداره، شیری که میدوشیم از حیوان. یه نمونشه. از الف بیجون حیوان جاندار داره. از الف بیجان حیوان جاندار و از حیوان جاندار شیر بیجون. از هسته بیجون درخت زنده و از درخت روشافته هسته بیجون. یکی از نمونه‌هاش اینم که در یکی از مصادیقش آمده که در روایت اومده، از افراد کافر فرزندان با ایمان و از افراد مؤمن فرزندان کافر. یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، ذالکم الله، آن از خداوند. فانا توفکون، پس چرا از حق منحرف میشید؟ دقت در آثار طبیعی از بهترین راه‌های خداشناسی است. فالق الحب و النوا، در طبیعت نگاه کن. فالق الحب و النوا، اگر شما خواسته باشی هسته خرما رو بشکافی، با چه ابزار سختی به هسته رو دوتو میکنی؟ اما خاک نرم، این هسته در خاک نرم دوتو میشی، پیداست قدرت این دوتو میکنه. رزق و روزی انسان از همین دانه ها و بذرهاست که خدا میرویونه. چرا به سراغ کسی دیگه میریم؟ فانا توفکون. ان الله فالق الحب و النوا، خداوند در دل خاک این حبه را شکافت و این دانه خوشه شد، این هسته را شکافت و این هسته درخت شد. اگر رزق شما از همین کشاورزی و از همین رویدنی هاست، فانا توفکون، چرا منحرف میشید؟ این آیه باز آیات توحیده که انسان بشینه فکر کنه. بعدم وقت یک دونه میشه یه خوشه، گاهی یه خوشه میشه چند خوشه، در هر خوشه دانه های زیادی. فکر نکنید شما کشاورزی میکنید، شما دون میپاشید، کشاورزی واقعی خداست. انتون تزرعونه ام نحن زارعون، فکر میکنید شما زارعید، ما زارع هستیم، کشاورز واقعی ما هستیم. ان الله فالق الحب و النوا، یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، ذالکم الله فانا توفکون. خلاصه میخواد بگه دشت و صحرا، هر برگ درختی، هر دانه ای، این آثار خداشناسیه. کجا میرید؟ شما یا با یه برگ با دقت نگاه کن، این خطوطی که در برگه، ظرافت ها، لطافت ها، آثار، برکات، نظام آفرینشی را در گیاهان ببین و خدا را بشناس. الان آیه 96 را میخوام تفسیر کنیم. خداوند فالق رو گفتیم یعنی شکافنده. خداوند شکافنده اصباح است. اصباح هم به صبح میگن، هم به سپری شدن شب و وارد صبح شدن. اصباح هم به معنی خود صبح، هم معنی ورود در صبح، که اینجا به معنی هنگام دمیدن سپیده صبح است. فالق الاصباح، خداوند شکافنده است. سپیده صبح را در آسمان، در تاریکیش شکافته میشه و سپیده سر میزنه، از در سیاهی سپیده صبح را نشون میده. فالق الاصباح و جعل اللیل سکنا، خداوند شب را برای آرامش قرار داد. به ما گفتن ازدواج و عروسی در شب باشه، چون همسر سکن است. لتسکن و علیها، و شب هم سکن است. قرآن به چند چیز گفته سکینه، این آرامش. یکی همسر وسیله آرامشه، لتسکن و علیها. یکی این آیه فرماد و جعل اللیل سکنا، شب سکن یعنی سکینه، آرام بخشه. شب برای آرام بخشیست، همسرم برای آرام بخشه. ولذا گفتن ازدواج را عروسی را در شب قرار بدید که اینها تناسب داشته باشه، آرامش به آرامش. یکی میگه جعل اللیل سکنا، خداوند شب را برای آرامش قرار داد، یعنی روزمان کاره. توی آیه نگفته روزمان کاره، ولی هم که میگه شب بخواب یعنی چه؟ یعنی روز کار کن. جعل البته مقداری خواب در روز در قرآن آمده و من آیاته منامکم باللیل و النهار، و النهار هم داریم. از نشانهای قدرت خدا اینه که شب میخوابید روزم میخوابید، خواب قیلوله. برنامه اسلام در خواب و اینها اینه که سر شب انسان زودتر بخوابه و سحرخیزی کنه، از هوای بین الطلعین استفاده کنه. بعد وقت 5 6 ساعت که کار کرد و 3 روز خسته میشه، میگن خواب قیلوله، یعنی 3 روز یه چرتی بزنه که خستگی 5 6 ساعت صبحش برطرف بشه و آمادگی بشه برای 5 6 ساعت دیگه تا غروب، تا ساعت پاس از شب رفتن. جعل اللیل سکنا، خداوند شب را برای آرامش قرار داد. یعنی این شب و روز هدفمند است، تصادفی نیست. تصادف نیست. جعل، جعل یعنی حکیمانه قرار داد خدا، رو هدف قرار داد، تدبیر داره. بعد میگه و شمس و القمر حسبان، یعنی خورشید و ماه را اسباب شمارش ایام قرار داد. به قدری دقیقه که شما میگی در فلان ثانیه و دقیقه سال تعبیر میشه، یعنی حرکت زمین دور خورشید در این دقیقه به پایان میرسه. معلوم میشه حرکت خورشید و ماه دقیقه. ای که گفته هم شمس و هم قمر سبب حسابه، یعنی هم سال شمسی و هم سال قمری هر دو معتبره. یا و شمس و القمر، هم خورشید و ماه هر دو سبب اسباب شمارش ایام هستن. بعد ذالک تقدیر العزیز العلیم، این اندازه‌گیری مال خدایی است که نفوذناپذیر است، خدای توانا و قدرتمند است که علیم است. خلاصه ای آیه اینه که می‌فرماد که در آیات قبل 4 تا قدرت خدا رو در زمین گفت، فرمود فالق الحب و النبا، در دل زمین حبه ها و دانه ها و هسته ها شکفته میشه. یک، یخرج الحی من المیت، حیوان حی از علف میت و یا شیر مرده از حیوان زنده، شیر بیجان از حیوان جاندار در میاد. مخرج المیت من الحی، ذالکم الله. چند تا نمونه از آثار خداوند در زمین گفت. این آیه آثار خدا رو در آسمان میگه. فالق الاصباح، سفیده شکافته میشه، سفیده صبح. جعل اللیل سکنا، حرکت زمین جوری است که شب برای شما آرامش به وجود میاره. و شمس و القمر حسبان، خورشید و ماه دقیق حساب شده هست، اسباب شمارش ایام هست. ذالک تقدیر، اینها تصادف نیست، اینها برنامه ریزی خداوند توانمند علیم است. برنامه ریزی دقیق و اجرای کامل نیاز به علم و قدرت داره، ولذا گفته عزیز العلیم، یعنی این برنامه ریزی ها حساب شده است و رو علم آگاهیه. و تفکر در نظم دقیق کارات آسمانی هم بهترین راه برای خداشناسیه. خورشید و ماه وسیله نظم و حسابرسی و برنامه ریزی است. پیدایش شب و روز نیاز به قدرت و دانش داره. خب از آیه 96 هم بگذاریم. این همون شعری که میگه که به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دریا بنگرم دریا تو بینم. به آسمان نگام کنی، خورشید و عظمتش و انرژیش و فاصلش و ماه و عظمتش و دقتی که در حساب و کتاب اینا هست، خورشید حساب شده، ماه حساب شده، حرکات حساب شده، سفیده صبح حساب شده، پیدایش شب حساب شده، آثار و برکات شب، میگه اینها اندازه‌گیری های خدای عزیز حکیمه. ما غافلیم، هستی رو حساب و کتابه. بی خود نیست که از عایشه پرسیدن یه خاطره شیرین بگو، فرمود خاطره شیرینی که پیغمبر سحرها میامد به اطراف آسمون نگام کرد و آیات آخر سوره آل عمران میخوند که ان فی خلق السماوات والارض، در آفرینش آسمان ها و زمین لآیات لأولی الالباب، الذین اولو الالباب، کسانی است که یذکرون الله، یاد خدا هستند، قیاما و قعودا و علی جنوبهم، ایستاده و نشسته و خوابیده یاد خدا هستند، و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، در آفرینش آسمان ها فکر میکنند و بعد از فکر میان ربنا ما خلقت هذا بطرا، این هستی حساب شده است، اینها رو یاوه خلقونه کردی. ما انسان ها غافلیم، هستی حساب و کتاب داره. اگر هستی حساب و کتاب داره، پس ما هم باید حساب و کتاب داشته باشیم. این آیات داره خداشناسی رو میگه، جلوه های خدا رو میگه در آفریده ها، و هو الذی جعل لکم النجوم، او کسی است که ستارگان را برای شما قرار داد. جعل لکم النجوم لتهتدوا بها، تا در فی ظلمات البر و البحر، تا در تاریکی های خشکی و دریا به وسیله این ستاره ها راه را پیدا کنید. قد فصلنا الآیات، قطعا ما نشانه هایی را برای قومی که آگاه و دانا هستند به تفسیر روشن ساختیم. برای شما ستاره آفرید، در تاریکی های سفرهای دریایی زمینی از طریق ستاره ها راه پیدا میکنید. علم هیئت از قدیمی ترین علومه و بشر همیشه باش سر و کار داشته. آشنایی و راه یابی از ستاره ها 5 امتیاز داره. یکی همیشه هست، چون اگر بگن با برق، خب برق گاهی هست گاهی نیست، آتش گاهی روشن گاهی خاموشه. انسان راه را از ستاره یاد خواسته شد گیره. همیشه هست، یک، دست نخورده است، دو، طبیعی است، عمومی است، هر کسی نگاه کنه میتونه بفهمه، 4، خرج هم نداره، 5. یعنی شناختن جاده از ستاره قدیمی ترین، ارزان ترین، عمومی ترین، راحت ترین، دست نخورده ترین، طبیعی ترین راه است. هو الذی، خدا ستاره را آفرید تا از راه ستاره راه را پیدا کنید. به همین خاطرم اصولا دین ما با طبیعت گره خورده. ما برای وقت شناسی نیاز به خورشید و ماه و ستاره داریم، برای قبله شناسی، برای ماه گرفتن، خورشید گرفتن، نماز آیات، نماز اول ما، آخر ما. اینها باعث شد که این مسلمان ها سراغ علم هیئت برون و رصدخانه هایی ساختن در مراغه، در قاهره، در اندلس، بغداد، دمشق، و مسلمان ها در ستاره شناسی و علم هیئت سابقه خیلی خوبی دارن. جالب اینه که این آیه میگه که لتهتدوا بها فی ظلمات البر و البحر، در انسان چند تا سفر دریایی پیدا میشه. الان که سفر دریایی زیاده است و کشتی و قایق زیاده، مثلا هر به چند نفر سفر دریایی میکنه. در این حال میگه این ستاره را آفریدم که تو دریا از راه ستاره خط تو گم نکنی. وقت چطور میشه که خداوند برای سفر دریایی که برای بعضی افراد در بعضی ایام پیش میاد خدا ستاره رو قرار بده که لتهتدوا، تو آیه میگه لتهتدوا، بده که هدایت بشید، وقت ما صبح تا شوم دنبال انواع انحراف هستیم، امام نمیخوام، پیغمبر نمیخوام. یعنی خداوند برای کاری که در عمرمون، مثل کسی که عرض کنم که یک فرض کنید تو خونش مثلا آمپول قرار بده که برای که اگر مریض شد آمپول داشته باشه بزنه، اما مثلا پتو نداره که هر شب باید بخوابه. میشه ما تو قبول کنیم که خداوند برای هدایت بشر تو در سفرهای دریایی ستاره قرار داد، اما برای هدایت بشر بگیم نه، همینطور بشر رها شد و نه نبوتی و نه امامتی و اینهاست. به همین خاطر هم روایاتی داریم که میفرماد این آیه یکی از مصادیق معنویش و باطنش، ظاهرش اینه که این ستاره است ولی باطنش اینه که امامان اهل بیت هستند. در احادیث مراد از ستارگان که هدایت کننده هستند رهبران معصوم و اولیاء خدا هستند. روایتش در تفسیر کنز الدقایق هست. خب این آیه درسی که ما میده، اول میگه که هو الذی جعل، خود خدای ستاره را قرار داد. یعنی چه؟ یعنی ستاره ها خودش هم مخلوقن، خالق نیستن، برخلاف ستاره پرستا که فکر میکنن که اینها خالقن و مدبرن. نخه، اینها خودشون هم تحت تدبیر مخلوق هستن. نظام ستاره ها به قدر دقیقه که شما میتونید راه های زمینی رو با آن هماهنگ کنی. ده تحت دو به ها منطبعت گفته لقوم یعلمون، از این ستاره ها و از این آفرینش کسی استفاده میکنه که لقوم یعلمون بخواد بدونه. من بارها مثال زدم، شما اگر بخواهی یقد صاف کنی با نگاه تو آینه با یک نگاه یقد صاف میکنی، اما اگر نخواهی یقد صاف کنی، حتی اگر شغلت آینه فروش بشه و یقت کج بشه و صبح تو شما تو مغازه آینه فروشی با آینه ها نگاه کنی، آخرش من باید یقت صاف نمیکنی، چون شما میخوای آینه بفروشی، نمیخوای یقت صاف کنی. ممکنه افرادی که عبور میکنن از کنار مغازه با یه نگاه یقتشون رو صاف کنن، ولی خود آینه فروش یقتش کج بشه و دائما هم نگاه کنه یقتش صاف نکنه. چرا؟ چون او که نگاه میکنه عبوری با یک نگاه میخواهد یقش صاف کنه، با او آینه فروش که یقش کزه تو مغازه صاف توشون با آینه نگاه میکنه نمیخواهد یقش صاف کنه. ولی تو گفته لقوم یعلمون، چیزی اگر بخواهد بداند میداند. عمر شما تو ماشین بنشینی اگر نخواهی رانندگی یاد گیری رانندگی یاد نمیگیری، اما اگر 30 ساعت بخواهی یاد گیری رانندگی یاد میگیری. لقوم یعلمون. خب آیه 97 هم تمام شد، آیه 98 رو میخوایم صحبت کنیم. خیلی از این آیات زیادی است که همش داریم نعمت‌ها خدا رو قرآن داره به رخ ما میکشه تا ما رو از غفلت بیرون بیاره و ذهنمون رو ببره تو تفکر در آفریده ها. و هو الذی انشأکم، خداوند شما رو آفرید. من نفس واحده، شما رو از یک نفس آفرید. انشأ در انشاء یکی ابتکار، یکی تربیت دائمی. اگر کسی آفریدنش ابتکاری نباشه، رو تقلید باشه، کپی و برداری کنه، هنر نیست. اگر از خودش خلق کرد، انشأ یعنی ابتکار. و اگر کسی آفرید رها کرد، اونم مهم نیست، مثل کوزه‌گر کوزه درست کنه بره کنه میره. اما اگر کسی هم ابتکار داره هم دائما نظارت میکنه، این خیلی مهمه. برای زمین میگه انشأ، خداوند انشاء میکنه، یعنی هم مبتکرانه، هم آفریده ها ابتکاری است و هم نظارتش دائمی است. و ما کن عن الخلق غافلین، ما یک لحظه از آفریده ها غافل نیستیم. هو الذی، و هو الذی، اوست خدایی که شما را مبتکرانه از یک نفس آفرید. حقیقت شما یکیه، بی خود نگید، مثلا طلب برتری نکنید. بشر از یک حقیقت آفریده شده، از یک نفس آفریده شده. اگر این طوره، پس دیگه وقتی ریشه همه یکیه، این اختلافات و برتری طلبی ها و تبعیضا برای چیه؟ همه اون یکی هستیم. هو الذی انشأکم من نفس واحد، از یک نفس هم ابتکار. این عظمت خداست که از یک حقیقت این همه چیز درست کنه. اگر کسی مثلا قالی های مختلفی به وجود آورد، یکیش از ابریشم، یکیش از پنبه، یکیش از کرک، یکیش از پشم، یکیش از موه، اگر فرش های مختلف از مواد مختلف درست که مهم نیست، از یک ماده اگر کسی تونست، من نفس واحد، خدا از یک حقیقت این همه ابتکار. و هو الذی انشأکم من نفس واحده، از یک نفس این همه ابتکار را به وجود آورد. فمستقرن و مستودع، بعضی پایدارن و بعضی ناپایدار. حالا تو این پایدار و ناپایدار، تو آفریناش ها پایدار و ناپایدار هست، مصادیق زیادی میتونه باشه. مثلا روح پایداره، جسم ناپایدار. یا مثلا ایمان پایداره، بعضی ایمان ها ناپایدار. نطفه زن نسبت به مرد پایداریش بیشتره. فمستقرن، در زمین استقرار دارید، و مستودع، برای یه مدتی هم ودیعه گذاشته میشه، یعنی برای موقتا در قبر هستید تا دو مرتبه قیامت بشه. شما را همه را از یک حقیقت آفرید. فمستقرن و مستودع، بعضی استقرار دارن، بعضی به عنوان امانت گذاشته میشن، در پشت پدرها، در رحم مادرها به امانت گذاشته میشن. فمستقرن و مستودع، قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون، ما آیات خیش را برای گروهی که میفهمند به تفصیل بیان کردیم. همه دایده ها پایدار نیستن. میگه انشأکم من نفس واحده، شما را از یک حقیقت آفریدم، اما فکر نکنید حالا که آفریدم هست و بدم هست، ممکنه این نعمت رو بگیرم ازت. فمستقرن و مستودعن، بعضی نعمت ها پایدارن، بعضی ناپایدار. پس معلوم نیست این توفیق، این سلامتی، این چشم سالم، گوش سالم، زبان سالم، استعداد و فهم سالم همیشه باشه. ممکنه باشه تا آخر، ممکنه نه، موقتا میگیریم ازت. پس تو میتونی زود استفاده کن. مثل یه وقتی میگن که آب لوله ممکنه قطع بشه، پس یالا تا لوله ها آب داره ظرفاتو پر آب کن. همه داده ها پایدار نیست، تا نعمت و امکانات هست بهترین استفاده رو بکنی. بعد میفرماد که لقوم یفقهون، اگر انسان اهل فهم نباشه از معارف بهره ای نمیبره. قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون، ما این نعمت ها رو که یکی یکی میگیم، اگر کسی اهل فهم باشه، اهل تفقه باشه، شناخت عمیق باشه، از اینا استفاده میکنه، وگرنه غافلانه از این امکانات عبور میکنه. در سوره حج آیه داریم که و کم من آیتن، گاهی نشانه ها تو آسمون هاست که بشر یمرون علیها، از کنارش رد میشه. تو سفرهای هواپیمایی گاهی انسان تو هواپیما نشسته از ابرها میره بالاتر. و کم من آیت نشانه های تو آسمون هست که یمرون علیها، بشر از کنارش عبور کنه ولی غافله، در حال اعراضه. یعنی داره مثلا چرت و پرت میگه، نمیدونم خدا نکرده تو هواپیمای خارجی که مشروبات میخورن، یا میگه بشر جوریست که اگر سوار هواپیماش هم بکنیم تو آسمون هم تابش بدیم باز اونجا غافله. قوم یفقهون، ای که همه شما از یک حقیقتی، این هم ابتکار از یک حقیقته، نعمت ها دوام، بعضیش دائمه بعضیش فراری، این تذکرات به شما دادیم ولی کیه که بفهمه. و السلام علیکم و رحمت الله.